24 مرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در علومی بود که در استنباط و اجتهاد تأثیر داره و فقیه در عملیه استنباط خودش میبایست از این علوم بهره ببرد. میرسیم به نوع چهارم. نوع چهارم آراء و نظریات فقهی عامه هست، یعنی اون چیزی که امروز اسمشو میگذارن فقه چی؟ مقارن. می دانید که اولا فقه علم منقول است، یعنی در فتوا دادن می بایست آراء و نظریات دیگر فقها ها لحاظ بشود و بررسی بشود. ثانیا فقه ما شیعه خلافاتی دارد با فقه عامه، یه خلافات خیلی واضحی دارد که دیگه همه می دانن، مثل داستان توزی، مثل اختلاف در اذان، مثل اختلاف در نماز، اونگونهی که عامه تأمین میگویند بعد حمدشون آمین، عامه تکتف میکنند و اینا در نزد ما از مبتلات صلات محسوب میشوند. در ما یسه السجود، ما یسه السجود و علیه با هم اختلاف داریم. هاکذا برید جلوتر در حج، نسبت به تمتع به حج با هم اختلاف داریم که آیا حج تمتع صحیح است یا نه. نسبت به متعت النساء با هم اختلاف داریم. نسبت به داستان میراث، اول و تعصیب با هم اختلاف داریم و هاکذا اختلافات دیگر و فراوانی که ما در فروع با هم داریم. ما نمیگوییم چنانچه برخی فرموده اند و آن را حکایت کرده اند از برخی از بزرگان. که فرموده باشند فقه شیعه در حکم تعلیقه است بر فقه عامه. یعنی شما عروة الوثقی را اگر فقط تعلیقش رو ملاحظه کنید چیزی به دست نمیارید. اگر میخواهید تعلیقه یه فقیه رو بر عروه ملاحظه بکنید، باید متن عروه را هم در اختیار داشته باشید تا ببینید این فقیه بر کجای مسئله در عروه تعلیقه دارد، کدوم قسمت رو نقد دارد و رد میکند و قولش کجا مخالف با قول مسئله هست. برخی فرموده اند فقه شیعه در حکم تعلیقه بر فقه عامه هست، عامه را متن قرار داده اند و فقه شیعه را در حکم تعلیقه. ما اینو نمیگن و این بیان را قبول نداریم. فقه شیعه یک فقهی است مستقل و یک فقهی است بسیار غنی. فقه ما الان نسبت به فقه عامه ممکن بود یه روز فقه اونا از فقه ما جلوتر باشد در قرون اولیه، لکن الان الیوم فقه ما به مراتب از فقه عامه غنی تر است و فقه ما را نمی شود به عنوان تعلیقی بر فقه عامه دانست. فقه جعفری یک فقه مستقل است و مستدل، خب، لکن بالقطع و الیقین ما در روایاتمون و در مسائل فقهیمون روایات و مسائلی رو داریم که ناظر به آراء چیه؟ ناظر به آراء عامه هست. یعنی اون رأیی که از عامه صادر شده است، فقه ما دارد اون رأی را ابطال میکنه، میگه صحیح نیست. مثلا داستان طلاق، احتیاج طلاق به شهود، عدم احتیاج نکاح به شهود، طلاق، عدم ایقاع طلاق در چی؟ سه طلاق در مجلس واحد و امثال ذلک. توجه می‌فرمایید؟ اینا فروعی است که ناظر به فروعی است که عامه قائل به آن هستند و در مذهب فقهی شیعه امامی جعفری انکار می شود اینا. لذا باید فقیه متذکر اون آراء فقهی عامه باشد تا بتواند درست عملیه استنباط خودش رو انجام بدهد و بداند که این رد عامه هست و دارد قول اونها را نفی می کند، این فتوا، این روایت، این مقال. استقلال داره، ولی یه جاهایی شما باید بدونید که این رأی ناظر به اون بیان است، چون هم روایاتی دارید هم اقوالی داریم ناظر به بیان عام است. وقتی که ناظر به اونا میشد شما باید اون رو بدونی تا بفهمی این دارد کجاشو میزند، کجا رو نفی میکند. توجه میکنید؟ وقتی میگد سه طلاق در مجلس واحد را عامه میپذیرند، لکن شیعه میگد اصلا سه طلاق در مذهب در مجلس واحد باطله، یعنی یکیش هم حتی پذیرفته نمیشد، باطله. دقت میکنید؟ یا در باب ارث ما با اونها اختلاف داریم در تقسیم ارث، در قول و تعصیب و حتی نسبت به بله ورثه، نسبت به ورثه هم ما با اونا اختلاف داریم. توجه می فرمایی؟ و غیر ذلک از خلافاتی که بین ما و عامه در مسائل فقهی وجود دارد. ربما روایتی که ما داریم در رد فقه عامه هست. وقتی روایت در رد فقه اوناست، فقیه باید او فتوای عامه رو بداند. مضافاً به این که شما مگر نمیگویید که در تعارض بین دو تا روایت یکی از مرجحات شما چه بود؟ خذ به ما خالف العامه. خب این مخالفت عامه را تا شما رأی عامه را ندانید چجوره میخواید مخالفتشون را اخذ بکنید؟ که در خود روایات باب ترجیح به اون متذکر شده. بنابراین ما این نظریه ای را که طرح کردن بعضی از اساتید و اون رو ذکر میکنن از برخی از بزرگان که فقه ما تعلیقه ایست بر فقه عامه، نه قبول نداریم این فرمایش را، این نظریه را. فقه ما فقهیست مستقل، لکن طبیعیست مسائلی داریم، روایاتی داریم که ناظر به نظریات فقهی عامه هست و برای بهتر فهمیده شدن این آرا و نظریات و روایات میبایست فقیه نسبت به فقه عامه هم اطلاعاتی داشته باشد تا بتواند این روایات و مسائل رو بهتر استنباط کند. و هاکذا در باب روایات متعارضه بتواند یکی از موارد ترجیح را که مخالفت عامه بود اون را اعمال بکند. بنابراین این نوع رابع، دانستن آرا و نظریات فقهی مخالفین عامه. فقه ما اینقدر غنیست امروز، قطعا از فقه عامه غنیتر است، به حیث که مکرر در مکرر از ناحیه الازهر مصر به این معنا اعتراف شده است و لذا فقه جعفری را یکی از چه اعلام کرده اند؟ یکی از مذاهبی که اگر کسی بر طبقش عمل بکند مجزیست و اشکالی ندارد و پذیرفته اند. توجه میکنید؟ در اون مذاکرات مرحوم آیت الله بروجردی با شیخ محمود شلتوت همین بود دیگه، اقرار کرد به این که فقه جعفری فقهیست متین مستدل قوی، اگر کسی به فقه جعفری عمل بکند این مشکلی ندارد و مجزیست. خب این نوع چهارم. نوع پنجم، فقیه یه مطلب دیگری که باید نسبت به اون علم داشته باشد تفسیر قرآن کریم است، خصوصا آیات الاحکام. نمی شود که فقیه بیگانه با کتاب باشد و قرآن را و تفسیر قرآن را ازش اطلاعی نداشته باشد. کل مجموع قرآن کریم را تفسیرش را باید فی الجمله بداند، به واسطه این که کتاب یکی از چهار منبع استنباط ماست دیگه. اولین منبع استنباط قرآن کریم است. باید کل قرآن را تفسیرش رو بداند تا این منظومه فکری، تا این منظومه فکری قرآن را برش اطلاع داشته باشد، نه نسبت به آیات الاحکام، باید بالجمله، لا فی الجمله، بالجمله باید تفسیر آیات الاحکام را بداند. پس فقیهی که بی اطلاع از آیات کتاب مجید باشد یا کم اطلاع باشد امکان ندارد. پر واضح هم هست، به خاطر این که اول منبع استنباط ما قرآن کریم است. در دین ما تنها متنی که به عنوان متن مقدس و صحیح بهش نگاه می شود قرآن کریم است، که احدی از مسلمین، میگم اسلام، و احدی از مسلمین در این که این کتاب کتاب خدا باشد لفظاً و معنن کسی تردیدی نداره و لا یعبه او به این تشکیکاتی که امثال آقای سروش فی زمان ناهازا میکنن. نشیعه ها این تشکیکات رو پذیرفتن و نه حتی وهابی ها و سنی ها. توجه میفرمایید، اجماع مسلمین است بر این که متن قرآن کلام خداست و کتاب خداست و حرفی در اون زیادتی پیدا نکرده است. توجه فرمودید؟ خب، و یکی از ادله اربعه استنباطه، اولین دلیل استنباط قرآن کریم است. بنابراین میبایست فقیه نسبت به قرآن علم داشته باشد، اطلاع داشته باشد و تفسیر قرآن را، خصوصا آیات الاحکام را، به احسن وجه بداند. نه خدای نکرده در مجلس درس یا بر فراز منبر آیه ای رو تلاوت کند، چنانچه حکایت می شود از بعض از بزرگان که آیه ای رو تلاوت کرده اند و بعد مکرر به این آیه استدلال کرده است و بعد معلوم می شود اصلا همچه آیه ای در قرآن نیست و ایشون توهم کرده است این آیه. توجه میکنید؟ حالا دیگه اسم نمیارم، که در درسشون تو تقریراتشون هم هست نوشته است، حتی شاگردش هم بله نرفت است تو قرآن ببیند این آیه سوره چند آیه چنده. میگه قال الله تعالی، خب بعد ببینید تو قرآن نیست. الان که کتاب رو تحقیق کردن می نویسد زیرش لم یرد هذه الآیه فی القرآن الکریم، اصلا نیست تو قرآن. توجه می فرمایید؟ اینا کم لطفیست. یا اون دیگر شخصیت بزرگوار که الیوم از مراجع هستند و ادام الله ذله، بر فراز منبر آیه ای رو تلاوت کنن، 20 دقیقه آیه رو توضیح بدهن، بعد یکی از پای منبر بگد آقا آیه اصلا اینجوری نیست که شما میخونی، آیه رو داری اشتباه میخونی، آیه اینه. بعد بگوید بسیار خوب، چه بهتر بنشین تا برایت بگویم. خب خودشم از تا نندازه که آیه را اشتباه خونده. و از نو شروع کنن به بیان و توضیح چی؟ آیه. اینا کم لطفیست نسبت به قرآن کریم. اینا مصادیق همون است که قرآن شکایت میکند که اون آیه رو بخونید. ان قومی اتخذوا هذا القرآن و قال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. قرآن بین ما نباید محجور باشد و فقیه در استنباطش بالقطع و الیقین احتیاج دارد به قرآن کریم. اینم نوع پنجم. نوع ششم، اصول فقه. اصول فقه از خود عبارت معلوم است اصول فقه یعنی چی؟ یعنی پایه فقه، یعنی فونداسیون فقه، پی فقه. همان گونه ای که یه ساختمان احتیاج به فونداسیون و پی دارد، اول باید پی ساختمان ریخته بشد، فونداسیون ساختمان ریخته بشد. فقه بدون اصول، ساختمان بدون فونداسیون و بدون پی است. این حسینیه را که ساختمان جدیدش را در مشهد می‌خواستن بسازن، بعد اینکه گود برداری کردن، 20 متر گود برداری کردن، 4 متر فقط بوتون ریختن و زیر تمام کف، که این ساختمان 12 طبقه میاد رو این چی؟ رو این زمین. این زمین باز نشه ساختمان از بین برن. 3 متر فقط بوتون ریختن که ساختمان بیاد رو این بوتون، به غیر ستون ها و بله بقیه پی. وقتی یه ساختمان اینجور است احتیاج به پی و فونداسیون دارد و اگر نداشته باشد اون را در معرض تخریبه، اونگاهی که شما میخواهید دانشی را بنیاد بگذارید، این دانش میبایست بر اساس یه مبانی گذاشته بشود. اصول فقه اون مبانی است که فقه بر اون گذاشته میشود. در یونان قدیم میگفتند که کسی که هندسه نمیداند داخل در چه نشد؟ در مدرسه نشود. می گفتن من لم ینل بالهندسه لا یدخلن المدرسه، یا می گفتن نوشته شده است بر روی درب مدارس یونان قدیم لا یدخلن مدرستنا من لم یکن مرتازا، کسی که مرتاز نیست وارد مدرسه ما نشود. مرادشون از مرتاز کسی بود که کتاب اقلیدوس را در اصول هندسه خوانده باشم، چون خود اون احتیاج به مرتاز اینجا به معنا ریاضت است، ریاضیات. کسی که ریاضیات نخوانده وارد مدرسه ما نشود، و مراد از ریاضیاتشون کتاب اصول هندسه اقلیدوس بود. چرا یونانیان اصول هندسه را از علوم پایه بقیه دانش ها می دانستند و می گفتند تا این دانش را نداند نمی تواند بقیه دانش ها را بیاموزد؟ خب این مال یونان قدیم. بیایید جلو، شما نسبت به دانش فلسفه میگویید که فلسفه احتیاج به یه پیش زمینه ای دارد، و اون پیش زمینه چیه؟ چی؟ و اون پیش زمینه منطقه. یعنی کسی که میخواهد فلسفه بخواند ابتدا باید چه بخواند؟ منطق. همین منطق سوری، منطق یونانیین، خیلی خوب، که از یونان به ما به ارث رسیده است. میگفتید و میگویند که منطق پیش زمینه دانش فلسفه هست. کسی که منطق نخونده است نمیتواند فلسفه بخواند، چون قیاس و اشکال قیاس و برهان را نمیتوند چه کند؟ تشخیص بدهد و ذکر کند و چینش کند. همون گونه ای که منطق برای فلسفه پیش زمینه هست، اصول هم، اصول فقه هم برای فقه پیش زمینه هست. تا کسی اصول محکمی نداشته باشد نمیتواند فقه مستحکمی را بنیاد کند. و البته به غیر این معنا، همون گونه‌ای که منطق فقط پیش نیاز فلسفه نیست، شما اگر بخواهید با بچه دونم حرف بزنید، حرفتون باید بر اساس چه باشد؟ منطق باشد. منبرم بخن برید باید منطقی صحبت کنید. داوری یا قضاوتم بخن بکنید بین جماعتی، باید داوری شما منطقی باشد. ماست و دروازه نمیشد حرف بزنید. یعنی دانش منطق منحصراً پیش نیاز فلسفه نیست. هرگاه شما بخواهید فکر بکنید، فکر در هر موردی، حتی اگر فکرتون فکر چه باشد؟ شری باشد. یعنی میخواد نقشه یه دزدی، یه اختلاس، یه سرقت رو بکشد، خیلی خوب، میخواد نقشه این رو بکشد که دخترکی را اقفال کند و امثال ظالم. هرگاه شما بخواهید فکر داشته باشید نیازمند به منطقی. چرا؟ چون منطق راه چیه؟ درست فکر کردنه. راه درست فکر کردنه به شما نشون میده که چه جوری باید فکر کنید. حتی اگر فکرتون خطا و اشتباه و شر و گناه و معصیت باشن، خب با اون قالب‌هایی که منطق به شما میده میتوانید فکر خودتون رو یه فکر منتجش بکنید، و الا اگر اون قالب‌ها رو استعمال نکنید، ببینید اونا قالبه، قالب و هر محتوایی شما میتونین توش بریزید، محتوای صحیح توش بریزید، این قالب فکر صحیح به شما میدن، محتوای باطل توش بریزید، خطا و اشتباه و گناه و معصیت توش بریزید، خروجیش میشد همون خطا و اشتباه و گناه و معصیت. قالبه، قالب فکره، راه اندیشه است. توجه کردید؟ همون جور که داستان منطق نه فقط پیش نیاز فلسفه باشد، منطق یونانی، منطق سوری، راه درست فکر کردنه، اصول فقه هم منحصراً آقا پیش نیاز فقه نیست. اصول فقه به شما قدرت میدهد که مطالب رو درست استنباط و استنتاج کنید. چجوری؟ ببینید خیلی دارم اصول فقه را جایگاهش را از این که پیش نیاز فقه باشد دارم جلوتر میبرم و دارم خدمت شما عرض میکنم، کسی که اصول فقه میداند میتواند اظهارات و استنباطات و آراء صحیحی داشته باشد، لا فقط در فقه، حتی تو تاریخ، حتی تو تفسیر، حتی در عقاید. توجه میکنید؟ وقتی که یک اصول قوی داشته باشد در تمام این علوم، این اصول فقه قوی کاربرد دارد براش و به کارش میاد، درست مثل منطق که منحصر به پیش نیاز فلسفه نیست، راه و متد درست فکر کردنه. اصول فقه هم راه و متد استنباطه. حالا استنباط شما یه وقت در فقه، این اصول در فقه به کمک شما میاد، یه وقت شما استنباطتون تو تاریخه. الان یه شبهه تاریخی را میخوان بررسی کنید، با همین اصول میتوانید بررسی کنید. یعنی عایشه خانم مدعی است پیغمبر که گفت ایتینی به چی؟ به قلم و دوات حتی اکتب لکم چی؟ که لن تزلو بعدی ابدا. عایشه خانم میگه میدونید پیغمبر چه میخواست بنویسه؟ پیغمبر میخواست خلافت بابامو بنویسه. میگه خلافت بابام ابوبکر رو میخواست بنویسم. تعجب میکنید؟ خب این یه ادعاست دیگه. یه دختری کلام پیامبر را دارد حمل میکند به نفع چی؟ پدر خودش. و این که بله اختلاف کردند و نگذاشتن پیغمبر بنویسد، و الا پیغمبر خلافت بابا ما میخواست بنویسه. الان شما میخواین از این فرمایش عایشه خانم جواب بدهید، چجوری میخواین جوابشو بدید؟ یه ادعاست دیگه. یا عایشه خانم بنابر روایات اهل سنت آیه افک در قرآن کریم را به کی حمل کرده؟ به خودش. میگه به من تهمت زدند. ببینید روایاتش را ذیل آیه افک، که عایشه خانم مدعی است که او مورد افک و تهمت واقع شده و قرآن کریم او را تطهیر کرده از افک و تهمت. خب اینم یه ادعا. الان شما میخواین اینا را وارسی کنید، بررسی کنید، خب میخواین اثبات کنید که اتفاقا داستان عکسه، این عایشه خانوم است که به ماریه قبطیه تهمت زده است. خب میخوان این را اثبات کنیم. خب اینا احتیاج به دانش دارد و شما در همه اینا احتیاج به اصول دارید. ببینید چه تفسیر باشد، چه تاریخ باشد، چه او داستان عمار یاسر که پیامبر خدا در حقش فرمودند تقتلک فئتون باقیه. خب این فئه باقیه، و معاویه گفت علی آورده اسمش میدون، درسته؟ پس علی فئه باقیه است. اینا شبه هست. پاسخ دادن به این شبهات احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به اصول دارد. شما تا اصول رو نداشته باشید چجور میخوان پاسخ بدید؟ اصلا خود جنگ جمل شبه از این بزرگتر؟ جنگ جمل یه طرف داماد پیغمبر است به قول آقایون، یه طرف زن پیغمبر است. کدوم نزدیکترن به اون شخص؟ بله؟ زن و داماد. لذا خیلی ها رفتن طرف زن پیغمبر. شبهه بزرگی بود. شما امرو اینجا نشستین میگون که معلوم نی این شبهه خیلی بزرگ است. زن یه طرف شمشیر کشیده است، یه طرف هم داماد. همین الانه که تو کوچه دون یه همچی دعوایی بشد شما طرفی کی میری؟ همسایه دون مرد، خدا بیامرزدش، زنش با دومادش دعوا داره، طرفی کی میرید شما؟ قالبی مردم میرن طرفی زنه.
اگه نبود این همه فضل روایت که از رسول خدا زایبار امیر رو مانی برای یه چیزی با اما با این همه روایت
هست 17,000 آقای 17,000 نفر زیر شتر عایشه خانم کشته شدن. خر بودن اینا همشون؟ 17,000 نفر
از خرم از خرم. دلیل اینکه این همه فضایل روایتی در باره امیرالمومنین هست لسان پیغمبر بیان.
بله، اما باور کنید بعضیشون نفهمیدن چی کار کنن. خب نفس شبه شد براشون و لذا 17 نفر زیری شد تو رعایش خانم کشته شدن و 3000 نفر تو سپاه امیرالمومنین، 20000 کشته داد جمل. یعنی یه جنگ خونینی بود، 20000 کشته اون روزگار خیلی زیاده. چرا؟ چون امر مشتبه شد، مشتبهش کردن. خب این داستان. اگر شما بخواهید از این شبهات، از این اشتباهات نجات پیدا کنید، یکی از دستاویزهای نجات همین دانش و اصول فقه. چرا؟ به خاطر اینکه مباحث الفاظش به شما کمک میکند که ظهور برای لفظتون درست کنه. اطلاق و تغییر، عام و خاص، مجمل و مبین. خب اوامر، نواهی، تمام اینا به شما کمک میکند که ظهور رو بتوانید استنباط کنید، ظهور لفظ رو به دست بیارید. خب وقتی ظهور لفظ رو به دست آوردید، براتون معلوم بشد لفظ چه معنایی را افاده کرده است. خب لذا این آیات قرآنی که کشیش های مسیحی میگن اینا با هم تناقض داره، با هم جمع نمیشد و اسمشو گذاشتن تناقضات القرآن، و هم تو شبکه های ماهواره ایشون هم مجازیشون هی اینا رو تکرار میکنن که این چه کتاب آسمانیست که اینقدر درش چیه تناقضات آشکاری وجود دارد. اینا تناقض نیست، اینا اطلاق و تغییر داره، عام و خاص دارد. وقتی شما این دانش رو به کار ببرید، ببینید هیچ گونه تناقضی وجود ندارد، چون عام با خاص تناقض نداره، تغییر با اطلاق تناقض ندارد و هاکذا. خب پس ببینید اصول فقه منحصراً در فقه کاربرد ندارد، حتی تو تاریخ و تفسیر و عقاید هم کاربرد دارد. الان در عقایدش یه نمونه، در عقایدش اونی که مشهور پیش بعض آقایون است این است که شفاعت در عالم برزخ وجود ندارد. درسته؟ نگاه کنید کلمه طیب مرحوم آیت الله طیب که در همین مدرسه درس می گفته است، اینقدر قد اما صداش تا کرخلا می رفته است اون موقع که بله، و خیلی جعفری و صوت بوده است. خب ایشون تو کلمه طیب ببین میگه چی، و لعل مشهور همین باشد و تمسکشون به یه روایت ضعیف است در کافی شریف از امام صادق علیه السلام که میفرمایند خودتون رو برای عالم برزخ مهیا کنید، مهیا باشید برای عالم برزخ. بله خب همچی چیزی توش نیست. خب اثبات شی این روایت ضعیف را آقایون مستند قرار دادن، در حالی که اولا سندن ضعیف است، ثانیا نمیگه در برزخ شفاعت نیست، میگه مراقب خودتون باشید برای عالم برزخ. خب حتی شما مراقب خودتون باشید برای دنیا، برای دنیا مراقب خودتون باشید، برای برزخ هم باشید، برای قیامت هم باشید، چه مشکلی داره این توصیه ای امام؟ اصلا شما بگو مراقب خودتون باشید برای عالم قیامت. احسنت. این با عمومات و اطلاقات شفاعت، این روایت نمیتواند اون عمومات و اطلاقات رو چیکار کنه؟ تخصیص و تقیید کند. چرا آقایون زمین خوردن اینجا و الان میگن در برزخ شفاعت نیست؟ به خاطری که نتونستن تقیید و تخصیص رو اینجا به کار ببندن. توجه کردید؟ و لذا ما میگوییم از شفاعت و تجری فی العوالم الثلاث، از دنیا و البرزخ و القیامه. چرا؟ به خاطر اطلاق عدلش و عدم ثبوت مخصص. مخصص ثابت نیست. در دنیا شما میری مشهد از امام رضا حاجت رو میگیری، چی چیه؟ شفاعت. در برزخ هم هاکذا به دادمون میرسن انشاءالله، در قیامت هم هاکذا اونم انشاءالله. و عجیب این است که داستان شفاعت رو خودشون فرمودن، هر که شفاعت ما را قبول نداشته باشد شفاعت ما به او نمیرسه، چون خودت قبول نداشت. لذا آقایونی که در برزخ قبول ندارن، شفاعت در برزخ هم محروم هست، خودشون قبول ندارن. تعجب میکنید؟ چون خودشون میگن نیست، شامل حالشون نمیشه. چه میخوام بگم آقای فشارکی؟ یه فشار دیگه گوش کن. اصول فقه مثل منطقه، همون جور که منطق متد درست فکر کردنه، اصول فقه هم متد استدلال و استنباط و اجتهاد است. شما در هر چه که بخواهید استنباط کنید، خب چه فقه باشد، چه تاریخ، چه تفسیر، چه عقاید، با اصول فقه می توانید استنباط صحیح داشته باشید. آفرین. یه بعد چند سال بالاخره یه حرف حسابی زدی. خب به خاطر اینکه قواعد عرفی و عقلی است که دستبندی شده. خب حتی اصول عملیش، حتی اصول عملیش هم بسیاریش مبنی بر سیرت العقلاست. این استصحابی که شما میگویید، احتیاطی که میگویید، اشتغال ذمه‌ای که میگویید، براءتی که میگویید، اینا همه سیرت العقلا بر طبقشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین اصول فقه یه علم کاربردی است و کاربردش منحصراً استنباط احکام شرعیه فرعیه که اسمشو فقه میگذاریم نیست. تاریخ، عقاید، تفسیر، هر چه بخواهید استنباط و اجتهاد کنید، حتی در حقوق جعل قانون بخواهید شما استنباط و اجتهاد کنید، اصول فقه را احتیاج دارید. توجه کردید؟ و لذا به تب برای دانش فقه، فونداسیون و پی و اساس دانش فقه اصول فقه هست. لذا طلبه هایی که اصول فقه رو درست نمیخونن در فقه هم نمیتونن دستی داشته باشن، تبحری داشته باشن. مجتهدی که اصول فقهش ضعیف باشد، فقهش از اصولش از اف خواهد بود. خب یادم نمیرد که نجف اشرف خدمت آیت الله محمد اسحاق فیاض بودم، صاحب همین المحاضرات و بله مباحثی که در اصول فقه، کتاب خودشون 15 جلد در اصول فقه و تعلیقات بر عروه، بالقطع والیقین یکی از بزرگترین شاگردهای مرحوم آیت الله خویی قدس سره آیت الله فیاض است و بالقطع والیقین شبهه علمیتش هم وجود دارد، بالقطع والیقین. خب بعد ایشون به من گفت آقای خویی یه تفسیر نوشته است، تفسیرش منحصرا تفسیر سوره چیه؟ حمد، فقط حمد، یه مقدمات ثم تفسیر سوره هم اصلا بقره را هم شروع نکرده. بعد همین یه تفسیر سوره هم یه جلد البیان فی تفسیر القرآن یه جلده، یه تفسیر همدم هست، بیشترم نیستا، فقط تفسیر 7 آیه از قرآن کریم، 7 مثانی. خیلی خوب، 7 آیه را آقای فیاض میگفت این تفسیر در قمه و رأس تفاسیر شیعه قرار دارد. چرا این جایگاه را توانسته است پیدا کند؟ به خاطر اینکه صاحب این تفسیر دارای یک فکر اصولی است و در قرآن کریم تو تفسیرش و در مقدماتش از اون فکر اصولی خودش، از اون دانش اصول خودش بهره برده است. لذا کتاب با اینکه 7 آیه رو فقط تفسیر کرده، لیکن یکی از بهترین تفاسیر ما محسوب میشه، چون در اساس تفکر اصولی است. توجه میکنید؟ و این فرمایش صحیح متینه. شما حتی منبر بخن برید، اگر اصول بلد باشید منبر دون طرف متوجه میشد که چی میخوای بگو، میتوانی براش روشن کنی مرادت را. اما اگر اصول بلد نباشی، نه، یکی شرق میگویی یکی غرب، میشه ماسا دروازه، طرف نمیفهمه تو چی میخوای بگی، سر کیو میخوای بتراش. بنابراین بله، دانش ششمی که نیازمنده در نوع ششم اصول فقه هست. ول حاصل 2 تا دانش برای مجتهد و مستنبط در حکم 2 تا پاشه. و اگر این دو تا پا را نداشته باشد، همون جور که یه آدم نمیتونه راه برد، مستنبط هم نمیتواند استنباط صحیح داشته باشد. و این دو تا دانش رئیسی، یکی چیه؟ یکی اصول فقه هست و دیگری رجال. اصول فقه و رجال، اینا دو تا دانش رئیسی هست. الباقی هم باید داشته باشد که گفتیم ما، لکن اینا دو تا پاشند. اگر این دو تا را نداشته باشد، یعنی بیچاره نمیدوند رجال چی چیه، فکر میکند رجال در مقابل نساء هستند. عجب میکنی؟ اگر رجال را نمیدوند چیست، یا در دانش اصول ضعیف است، قطعا فقهی که ارائه خواهد داد فقهش از اف خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله.